اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و توجه شما را به بخش دوم برنامه صبحگاهی دری رادیو آشنا معطوف می‌داریم. قبل از همه تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد و وقت بخیر، مشروع خبرها. سازمان جهانی صحت دیروز هشدار داد که سیستم خدمات صحی افغانستان به شدت با کمبود بودجه روبرو است. این سازمان در بیانیه از کمک کنندگان خواستار حمایت از سیستم خدمات صحی افغانستان شده است. در بیانیه بر اهمیت حیاتی افزایش سرمایه گذاری در خصوص عرضه خدمات مراقبت های صحی در افغانستان، به ویژه در مناطقی که زیرساخت های صحی آن بیشتر با کمبود منابع مواجه اند و آسیب پذیر هستند، تاکید ورزیده است. در ادامه آمده است که بحران بشری دامنگیر افغانستان است و میلیون ها تن با فقر یا عدم دسترسی به خدمات صحی و غذا به سر میبرند و آنان را در معرض خطر شدید سوء تغذیه و شیوع بیماری قرار میدهد. یک روز پیش کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که به دلیل کاهش منابع مالی، این کمیته کمک با 25 شفاخانه در افغانستان را تا پایان ماه جاری میلادی توقف خواهد داد. از سوی دیگر دانیل اندروس، هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد برای افغانستان، در گزارشی که براز پنجشنبه منتشر شد گفت در نتیجه کاهش بودجه، فعالیت بیش از 260 مرکز صحی ثابت و سیار در این کشور متوقف شده است. دیدبان حقوق بشر در استرالیا بر انعطاف بیشتر و همچنان اولویت قرار دادن افغان‌ها در اعطای ویزه بشردوستانه آن کشور تاکید ورزیده است. دانیلا گوشون، رئیس دیدبان حقوق بشر در استرالیا، گفته است که چند روز قبل در آستانه دو سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان، دولت فدرال استرالیا اعلام کرد که رقم دریافت ویزه بشردوستانه خود را از 17,875 به 20,000 داده است. خانم گوشون تاکید کرده است که برنامه ویزای بشردوستانه استرالیا از افرادی که سعی دارند از افغانستان فرار کنند حمایت می کند و در جستجوی راه‌هایی است که چگونه می تواند بهتر عمل کند. رئیس دیدبان حقوق بشر در استرالیا طی بیانیه گفت که در دو سال گذشته افغانستان در یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان فرو رفته است. دو بر سوم جمعیت آن با گرسنگی و حداقل 3 میلیون کودک از سوء تغذیه حاد رنج میبرند. این کشور همچنان دارای یکی از بالاترین آمار مرگ و میر نوزادان در جهان است و هزاران زن به دلایل مرتبط به بارداری جان خود را از دست میدهند که اکثر آنها قابل پیشگیری هستند. شماره از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که کمبود آب، خشکسالی، بحران اقتصادی و تغییرات اقلیمی زندگیشان را شدیداً متأثر ساخته است. آنان شاکی‌اند که برای به دست آوردن صرف آب آشامیدنی، مسافت‌های طولانی را پیموده و حتی بسیار اوقات برای به دست آوردن آن پول می‌پردازند. این در حالی است که سازمان جهانی مهاجرت می‌گوید 79% مردم افغانستان به آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز، حمام و شستشو دسترسی ندارند. این سازمان ناوقت روز سه‌شنبه در حساب اکس توییتر سابق خود نوشته که در سال گذشته میلادی به 160,000 افغان در بخش آب، صحت و سیستم فاضلاب کمک کرده و برای رفع این نیازمندی 2.3 میلیون افغان در سال 2023 به 33 میلیون دلار ضرورت دارد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. شمشاد اختر، رئیس پیشین بانک مرکزی پاکستان، با عنوان وزیر مالیه در حکومت موقت این کشور منصوب شد. پاکستان بروز پنجشنبه 17 ماه آگوست کابینه موقت 16 نفره را اعلام کرد که شمشاد اختر یگانه زن در این کابینه است. حکومت سرپرست به رهبری صدر اعظم انورالحق کاکر قرار است در ماه‌های آینده بر انتخابات عمومی پاکستان نظارت کند. خانم اختر در حال مسئولیت امور مالی پاکستان را به عهده می‌گیرد که اقتصاد این کشور با بحران مواجه است و با قروض صندوق بین المللی پول و کشورهای دوست وابسته است. و در سال 2018 نیز به سمت وزیر مالیه در حکومت موقت منصوب شده بود. نیروهای امنیتی ایران اخیراً 9 فعال برجسته حقوق زنان را در شهرهای مختلف ولایت گیلان در حال دستگیر کردند که مقامات به سرکوبگری‌ها در آستانه نخستین سالگرد درگذشت مهسا امینی ادامه می‌دهند. در 16 ماه سپتامبر سال گذشته دکتران درگذشت مهسا امینی را در توقیف پلیس گشت ارشاد اعلام کردند. او با اتهام نقض قانون حجاب دستگیر شده بود. درگذشت مهسا امینی باعث آن شد تا معترضان خشمگین در شهرهای مختلف ایران به سرک ها برایند و از آغاز اعتراضات تا کنون حداقل 500 تن کشته شده اند. دلایل دقیق دستگیری و محل نگهداری فعالان دستگیر شده در ولایت گیلان افشا نشده و مقامات رسمی تا کنون در مورد ابراز نظر نکرده اند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلاش نمیکند که بلاروس با جنگ در اوکراین سهم بگیرد. لوکاشنکو وعده کرد که نیروهای بلاروس هرگز در جنگ شرکت نخواهند کرد مگر اینکه نیروهای اوکراینی از مرز بلاروس عبور کنند. او این را در مصاحبه آنلاین با یک روزنامه‌نگار اوکراینی طرفدار روسیه بیان کرد. این مصاحبه بر روز پنجشنبه از سوی خبرگزاری دولتی بلاروس موسوم و بلتا منتشر شد. در حالی که بلاروس نیروهایش را برای جنگیدن در اوکراین به این کشور نفرستاده، اما با روسیه اجازه داده است که از قلمرو بلاروس و عنوان میدان برای تهاجم تمام عیار علیه اوکراین استفاده کند. لوکاشنکو از این تهاجم روسیه که در ماه فوریه سال 2022 آغاز شد حمایت کرده و با تکرار با پوتین دیدار نموده است. بانک‌های دولتی چین برای جلوگیری از افزایش ارزش دلار در برابر یوان واحد پول چین تلاش‌های را آغاز کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، ارزش یوان در مقابل دلار در ماه جاری میلادی نزدیک به 2.4% کاهش یافته و از آغاز امسال 6% افت کرده است. یک دلار صبح روز پنجشنبه در بازارهای چین به بیش از 7.3 یوان مبادله شد. بانک‌های دولتی چین به بازار دلار عرضه کردند تا از آن یوان خریداری کنند و از این طریق از کاهش بیشتر یوان در برابر دلار جلوگیری شود. با گزارش رویترز، یک دلیل کاهش واحد پول چین افزایش نگرانی سرمایه گذاران درباره رشد اقتصادی آن کشور است. یک زن که شهروندی فرانسه و کانادا را دارد، روز پنجشنبه 7 ماه آگست با جرم فرستادن نامه زهرآلود در سال 2020 به دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت ایالات متحده در واشنگتن به حدود 22 سال زندان محکوم شد. پسکال فریر در ماه جنوری به جرمش برای نگهداری یا استفاده از سلاح ممنوع بیولوژیکی اعتراف کرد. او در اعترافش گفت که در سال 2020 ماده زهری ریسین را در منزلش در شهر کیوبیک کانادا ساخته بود. این زن نامه‌های آلوده با ریسین را از کانادا به قصر سفید عنوانی ترامپ و 8 مقام امنیتی در ایالت تگزاس فرستاده بود. پس از فرستادن نامه وی تلاش کرد از گذرگاه بافلوی نیویورک وارد ایالات متحده شود، اما در آنجا بازداشت شد. بر اساس معلومات وزارت عدلیه ایالات متحده، مقامات در متروی تفنگ و صدها فیرمرمی یافته بودند. ایالات متحده آمریکا ارسال جت‌های جنگی F-16 را از دنمارک و هلند به اوکراین تسویب کرد تا کیف از آنها در زمینه دفاع در برابر تهاجم روسیه استفاده کند. یک مقام ایالات متحده آمریکا بر روز جمعه گفت این طیاره‌ها با مجرد تکمیل شدن برنامه آموزش پیلوتان فرستاده خواهند شد. کیف قبلا خواستار ارسال جت‌های جنگی F-16 ساخت ایالات متحده به اوکراین شده بود. ووبکه هوکسترا وزیر خارجه هلند در پیامی در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده میشد از این تصمیم واشنگتن استقبال کرده است. آنسو دنمارک گفته است که اکنون در مورد فراهم شدن این جت‌ها به اوکراین بحث می شود. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا 17 ماه آگوست در یک نشست خبری گفت حضور نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و شرق میانه از فعالیت‌های بدخواهانه ایران جلوگیری می‌کند. پت ریدر در اشاره به افزایش قابلیت‌های نظامی آمریکا در شرق میانه افزود در همکاری نزدیک با متحدان و شرکای خود در منطقه تلاش می‌کنیم اثر بازدارنده در قبال اقدامات خرابکارانه ایران داشته باشیم. با آن هم او گفت تأثیرات حضور بیشتر آمریکا در منطقه در کاهش فعالیت‌های خرابکارانه ایران به مرور زمان مشخص خواهد شد. در همین حال قماندانی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد که جنرال مایکل ایریک کوریلا روز سه‌شنبه در جریان بازدید از خلیج فارس با ناوشکن تامس هادنر از تنگه هرمز در خلیج فارس عبور کرد و در پایگاه نیروهای بحری آمریکا در بحرین مستقر شد. بعد دنبال تحرکات و توقیف کشتی‌های تجارتی از سوی ایران در آب‌های شرق میانه طی ماه‌های اخیر ایالات متحده در آمریکا حضور نظامی خود در منطقه را تقویت بخشیده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنونده های گرامی خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که در دومین برنامه صبحگاهی امروز برای شما برگزیده ایم. دریاخان بهیر آگاه مسائل اقتصادی میگوید که یکی از دلایل بزرگ ترک کردن افغانستان توسط شهروندان این کشور طی دو سال گذشته از دست دادن اشتغال و بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان بوده است. توجه کنید به مصاحبه فرخنده پیمانی با آقای بهیر.
یاد بر کار و مشاغل افراد به ویژه زنان در افغانستان قسم که شما هم یادآوری کردین چقدر میتونه زیانهای اقتصادی در آینده اقتصاد افغانستان داشته باشه؟
بدون شک هر فرد افغانستان اگر ای از هر طبقه باشه، از طبقه اوناس یا زکور، اگر اینا کار یا اشتغال خود از دست میدن، بدون شک این تاثیرات مخرب و مضر برای اقتصاد همو فرد، همو خانواده که به می فرد منصوب است و همو جامعه که می خانواده در اونجا زندگی میکنه و در اون کشور به اقتصاد از اون تاثیرات منفی خود داره. شما اگر به طور اوسط محاسبه بکنیم، هر خانواده فکر کنید در افغانستان حد اوسط 6 نفر تخمین شده، در حدود 6 نفر اگر یک نفر کاربار خود اگر از طبقه اوناس باشه ذکور همو کار اشتغال خود از دست بدن، شما فکر کنید که 6 نفر یک فامیل اینا از دسترسی به مواد غذایی یا مواد اولیه به او دسترسی پیدا نمی کنند. این شما ببینین اگر ما گزارشات اخیر ببینیم یک زد تشبسات که توسط خانم هایی به پیش برده می شد و این فعلا کارهایشان متوقف شده، اگر ما این را ضرب بزنیم اگر 40,000 یا 50,000 باشه این را ضرب 6 نفر بکنیم به چی تعداد نفر یا افراد از این جامعه با مشکلات اقتصادی مواجه می شد. و یک تعداد زیاده البته مستثنا از خانم ها، یک تعداد زیاد آقایان هم به اشکال مختلف اینا وظایف خود البته از اشتغال خود از دست دادن و این خودش با اقتصاد مردم، بالای اقتصاد خانواده و اقتصاد کشور تاثیرات منفی داشته و در کل تمام جهان از این متضرر میشه. شما اگر به این توجه بکنیم سطح مهاجرت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه. یک دلیل از این میتونه که یک دلیل مشکلات اقتصادی باشه، چون مردم که اونای خصوصا قشر جوان که از نیروی بشری و یکی از منابع قوی افغانستان است، این روز افزون اینا به بیرون از افغانستان مهاجرت میکنن یا به شکل قانونی یا غیر قانونی. این خودش باعث ضعف اقتصاد کشور میشه و جانب دیگر تمام دنیا و کشورهایی که میزبان از اینا هستن اونا با مشکلات کلان مواجه هستن.
میبینیم که طالبان در بخش استخراج معادن نیز با برخی از شرکت های خارجی قرارداد بسته میکنن. این گونه قراردادها با توجه به اینکه هنوز حکومت طالبان مشروعیت بین المللی کسب نکرده و به رسمیت شناخته نشده چقدر میتونه مفید باشه؟
معادن افغانستان یکی از منابع، البته منابعی است که مربوط به مردم افغانستان است و از جمله منابعی است که تا که مردم افغانستان خودشان نخواهد استخراج بردن و استفاده از او ناممکن است. البته زمان باید به این منابع طبیعی باید دست دراز شد و امکانات از این استفاده شد که ما از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تکنیکی که مسئله استخراج است، پروسس است و بعد از او صادر نمودنش است، ما بر از او آمادگی کامل داشته باشیم. در طی 20 سال گذشته اگر ما نگاه بکنیم، در نخست اولویت های جمهوریت بود که اینا استخراج معادن از جمله اولویت های جمهوریت بود، اما بعد اینا متوجه شدن به دلیل مشکلات امنیتی، به دلیل مشکلات سیاسی و به دلیل کمبود یا نداشتن کادر کافی در قسمت شناخت و چگونگی استخراج و همچنان به قرار دادن از این معادن، ای از اولویت ها کنار زده شد. البته روی مسائل دیگه اقتصادی زیاد توجه شد، چون امکانات به این ما کافی دیده نمی شد که ما قادر به این باشیم کمی معدن استخراج شد. در وضعیت فعلی، البته وضعیت فعلی اقتصادی افغانستان بدون شک امارت اسلامی به خاطر تامین منابع مالیشان اینا باید به استخراج معدن دست بزنن، اما استخراج معدن باید سبب پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان نه تنها در کوتاه مدت، بلکه در طویل مدت هم سبب بهبود وضعیت اقتصاد افغانستان شد. چون این منابعی که استخراج شد این دیگه از بین میره، این باید اگر از یک جانب استخراج میشه، جانب دیگر یک بنیاد دیگه باید گذاشته شد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
سران کشورهای عضو گروه بریکس که شامل اقتصادهای در حال توسعه مانند برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، در جوهانسبرگ از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه آینده برای اجلاس سالانه خود ملاقات میکنند که طی آن انتظار می‌رود گسترش این بلاک اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. کیت بارتلت در مورد موضوعات اصلی که تحلیلگران انتظار دارند در این رویداد مورد بحث قرار گیرد، گزارش تهیه کرده که برگردانی‌داری آن را سحر عظیمی به توجه می‌رساند.
در ظاهر اعضای این بلاک مشترکات کمی دارند. برزیل، هند و آفریقای جنوبی دارای حکومت‌های دموکراتیک هستند، در حالی که چین و روسیه خودکامند. با این حال یک وجه مشترک آنها ناامیدی از نظم جهانی کنونی تحت رهبری ایالات متحده و تمایل به ایجاد جایگزینی است که در آن کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و اقیانوسیه نفوذ بیشتری داشته باشند. اگر تعداد کشورهای جدیدی که به دنبال پیوستن و بلاک هستند نشانه باشد، ثابت می شود که این یک ایده محبوب است. حدود 40 کشور از جمله ارجنتین، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی همگی علاقمند به پیوستن هستند و بحث درباره اعضای جدید احتمالاً در دستور کار اجلاس قرار خواهد گرفت. اعضای بریکس در مورد مزایای گسترش اختلاف نظر دارند، در حالی که برخی از تحلیلگران از جمله جیم اونل، اقتصاددان سابق گلدمن ساکس، میگوید که این گروه از زمان تأسیس خود در سال 2009 تا کنون دستاوردهای زیادی نداشته است. میکاتیسکو کوبای، محقق مؤسسه گفتگوی جهانی در دانشگاه جنوب آفریقا، در این مورد چنین میگوید:
There are over 40 countries that have expressed an interest.
بیش از 40 کشور برای پیوستن به بریکس ابراز علاقه کردند. واضح است که بیش از 40 کشور برای ملحق شدن به آن چیزی دیدند که شامل نوع مزیت، استفاده یا ارزش از بریکس می شود.
و نالدی پانودر، وزیر روابط و همکاری بین المللی آفریقای جنوبی، هفته گذشته این را بیان کرد:
Certainly if BRICS expands and includes countries like
زمینه جیوپولیتیک کنونی علاقه مجدد به عضویت در بریکس را برانگیخته است، زیرا کشورهای واقع در جنوب کره زمین به دنبال جایگزینی های در دنیای چند قطبی هستند.
استیون گرودز، تحلیلگر مؤسسه امور بین المللی آفریقای جنوبی، میگوید اگر کشورهای غیر دموکراتیک بیشتری به این بلاک بپیوندند، میتوانند این بلاک را شدیداً ضد غرب کنند.
اگر بریکس گسترش یابد و کشورهای مانند ایران را نیز شامل شود، قطعاً لحن و رویکرد ضد غربی بحث‌ها در این نهاد را افزایش خواهد داد.
در حال حاضر بریکس حدود 40% از جمعیت جهان و 1/4 تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. از نظر برابری قدرت خرید، کشورهای بریکس اکنون سهم بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی جهانی نسبت به گروه کشورهای G7 دارند. رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
نظرسنجی ها نشان می دهد که حدود 54% از امریکایی ها از کارکرد جو بایدن رئیس جمهور این کشور راضی نیستند و حتی طرفداران حزب دموکرات نگرانی خود را در مورد سن بالای او ابراز کردند. اما بایدن هیچ رقیب برجسته‌ای در حزب دموکرات برای اشتراک در انتخابات ندارد و از این رو او یگانه نامزد حزب دموکرات خواهد بود. برگردان این گزارش را از رویا زمانی مشنوید.
برخی از دموکرات ها در آرلینگتن ویرجینیا در مورد جو بایدن 80 ساله که نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا شده است نگران هستند و دلیل اصلی آن سن جو بایدن است. دارین مارشال یک آشپز است. او می گوید
او دانش زیادی دارد، اما با عنوان یک رئیس جمهور موثر کارکرد او کمی کنتر از آن است که باید باشد.
ملیسا فرای که به حیث مشاور امور تجارتی برای شرکت ها کار میکند میگوید
من فکر میکنم بسیار از مردم امیدوارند تا افراد دیگری به نوعی وارد میدان شوند و توسط حزب حمایت شوند.
تا حال از حزب دموکرات ها تنها دو نامزد انتخاباتی آماده هستند تا رئیس جمهوری فیلی را در انتخابات مقدماتی به چالش بکشند. ماری نوبل منسن فعال روحانی و رابرت اف کندی جونیور وکیل محیطی زیست. بن برگر آگاه مسائل سیاسی از دانشگاه سورت مور در مورد می گوید که
هیچ کدام از این نامزدان نمیتوانند با بایدن رقابت کنند. تنها راهی که ما بتوانیم یک نامزد شناخته شده غیر از بایدن داشته باشیم این است که بایدن از نامزدی کنار برود.
و مورخان میگویند که به همین دلیل است که شکست یک رئیس جمهور برحال که نامزد حزب میباشد سخت است. آلن لچتمن استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی است.
رئیس جمهور برحال از شهرت و امکانات زیاد برخوردار می باشد. منابع مالی دارد که در دسترس رقبایش نیست و البته تجربه وافر در مبارزات انتخاباتی و هم در حکومت کردن.
از سوی هم پاک مک‌کارکل تحلیلگر سیاسی می گوید به نظر می رسد که او دوباره با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور با عنوان نامزد حزب جمهوری خواه روبرو شود که به نفع بایدن است و این احتمال را ایجاد خواهد کرد که رای دهندگان دموکرات سال آینده از بایدن حمایت کنند.
اما در حالی که به نظر می رسد همه چیز به همان سوروان است، به دلیل سن هر دوی آنها، به دلیل مشکلات قانونی ترامپ، ما ممکن تغییرات زیادی را بین حالا و روز انتخابات سال 2024 با ورود یک کاندید ثالث شاهد باشیم.
هنوز که بیش از یک سال تا انتخابات عمومی ایالات متحده آمریکا باقی است، تحلیلگران هشدار می‌دهند که رقابت هنوز خیلی زود است و آنان می‌گویند که نظرسنجی‌هایی که اکنون در مورد نامزدان ریاست جمهوری این کشور منتشر شده است، ارزش پیش‌بینی کننده برای انتخابات نوامبر سال 2024 را ندارد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کاملا هرس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده یک سالگی قانون کاهش تورم پولی حکومت بایدن را با تبلیغ تعهد قصر سفید برای کاهش بحران اقلیمی تجلیل کرد. شرح بیشتر در گزارش از همکارم خدیجه الکوزی.
کاملا هریس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده از یک سالگی قانون کاهش تورم پولی، یکی از قوانین مهم اداره ریاست جمهوری بایدن که استفاده از انرژی پاک و قابل تجدید را انکشاف می دهد، در شرکت ساختمانی مکنستیری در شهر سیاتل ایالت واشنگتن تجلیل به عمل آورد. سفر او به این ایالت با موج شدید گرما در قسمت های غرب ایالات متحده همزمان بود.
هر روز در سراسر جهان تاثیرات بحران آب و هوا شدید و واضح است. ما آن را در سراسر جهان به طور زنده و عملی می‌بینیم. بخش‌هایی از کشور ما را خشکسالی آسیب رسانیده، بخش‌هایی هم توسط سیلاب‌ها و طوفان‌ها متضرر شده. البته همه ما برای مردم ماوی ایالت هاوایی دعا می‌کنیم.
مقامات حکومت بایدن به جای اعلان حالت اضطراری تغییرات اقلیمی بر ضرورت افزایش راه حل‌های انرژی پاک تاکید نمودند. کاملا هریس یادآوری کرد که حکومت ایالات متحده به حدود $1 تریلیون برای تقویت اقتصاد انرژی پاک در آمریکا متحد است.
ما با این سرمایه گذاری ها در حال ایجاد میلیون ها شغل با درآمد خوب در زمینه انرژی پاک هستیم. ما در حال حاضر با سازی تولیدات در امریکا هستیم. ما در حال تحول نوآوری ها در امریکا هستیم، آنچه که این ایالت با آن شهرت دارد.
ایالت واشنگتن با سند تکنولوژی و فضایی خود مشوق‌ها و ابتکارات قانون کاهش تورم را با توسعه تأسیسات تولید بطری‌ها برای موتورهای برقی و حمایه شرکت‌های نوپا که در بخش تولید مواد سوخت پایدار برای تیارات کار میکنند به طور درست آن عملی کرده است.
قانون کاهش تورم بر فرصت‌های ابتکاری در بخش تولید انرژی پاک در ایالات متحده بسیار تمرکز کرده است. بنابراین زمانی که مشوق برای خرید وسایل نقلیه برقی ساخت آمریکا وجود داشته باشد، قسمت از وظیفه ما کمک در بخش فراهم ساختن فناوری، مقیاس بندی تولیدات و طراحی یک پارچه سازی سیستم است که با آن اجازه می دهد تا سریع‌تر پیش برود.
انستیتوت انرژی پاک دانشگاه واشنگتن در سیاتل با بیش از 100 شرکت در حال تحقق روی نمونه سازی و آزمایش محصولات انرژی پاک با استفاده از ابزارهای خلاقانه مثل این ماشین است که با آسانی می تواند تخته های سولر قابل انعطاف را تولید کند دارد. یک سال قبل رای هریس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده تساوی آرا برای تصویب قانون انرژی پاک در سنای امریکا را شکست. امروز او متقاعد شده که این ابتکار به خوبی در مسیر تحقق اهداف خود که عمان کاهش انتشار گازهای مضر است قرار دارد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کتاب های مصور یا کامیک می تواند یکی از راه های بسیار مؤثر برای رسیدگی و آرام بخشیدن به آسیب های روانی باشد. در این گزارش صدای امریکا به کتاب های مصور اشاره می شود که کودکان و بزرگسالان را تشویق می کند تا احساساتشان را بدون ترس بیان کرده و به مشکلات صحت روانیشان رسیدگی کنند. جزئیات این گزارش صدای امریکا را سحر عظیمی پیشکش می کند.
چگلوری نویسنده کتاب تصویری سربازان ناشناس داستان 3 عضو قبیله یوراک امریکایان بومی است که در جنگ اول جهانی جنگیده بودند.
در بسیاری از داستان‌های مربوط به افسران و سربازان بازنشسته، ما واقعا در مورد چالش‌ها و مشکلات آنان وقت به خانه باز می‌گردند حرف نمی‌زنیم. من چالش‌های یکی از آنها را نشان می‌دهم. متأسفانه بسیاری از این افراد به دلیل ابتلا به صدمات روانی یا PTSD و درد به سوی دخانیات و مشروبات الکلی روی می‌آورند.
کتاب کامیک لوری فرهنگ و مراسم بومی را نشان می‌دهد که به درمان برخی از وحشت‌های جنگ کمک می‌کند. او می‌گوید که این امر به ویژه برای خوانندگان بومی آمریکا که با آسیب‌های عاطفی در چارچوب استعمار و سرکوب سر و کار دارند مهم است.
آنان باید ابتدا برای دیدن این کتاب‌ها فضای امن داشته باشند. تصاویر و داستان‌هایی که واقعیت زندگی آنان را بازگو می‌کند. بنابراین آنها باید با احساس راحتی ابتدا آن را به اشتراک بگذارند و سپس شما می‌توانید در گذشته آنها و تجربه دردناک و غم‌انگیزشان سیر و کاوش کنید.
لورن گریسن، روانشناس مکتب، چندین کتاب کامیک برای کمک به کودکان برای بیان احساساتشان را تهیه و تألیف کرده است.
این کتاب درباره استراب است و نامش روز اول پر استراب مکتب است. من و همسرم این کتاب را با هم رسامی کردیم که به اطفال کمک می کند تا برای نخستین روز مکتب آماده شوند.
گریسن می گوید کتاب های کامیک یا تصویری همچنان می تواند در مورد افکار خودکشی در میان دانش آموزان تفاوت ایجاد کند، زیرا کمک می کند احساس تنهایی نکنند و با آنها اجازه می دهد که احساسات خود را بیان کنند و درخواست کمک نمایند.
The kids I really work with are special education in that area, and so that really gives a lot of children hope, because a lot of these comic book characters come from, you know, like Spider-Man, a poor background, orphaned, or, you know, Batman was an orphan. So it's easier for me to talk to children that way if they can relate or feel something when they read these comics.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه های دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز می شود که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت 7 شام امروز برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.